أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب بحث ما در مسئله اعتبار آزمایش ها و نظرات کارشناسی در حوزه مسائل پزشکی و مربوط به تشخیص پزشک، اعم از انواع آزمایشات و نظرات کارشناسی اهل نظر در این حوزه بود. بحث در اعتبار نظرات مثل آزمایشی و نظرات کارشناسی تارتن به حسب اصل و اخرى به حسب اون چه مقتضای دلیل خاصه. کما هو متکرر، منظور ما از اصل، اصل عملی فقط نیست. مقصود ما از این اصل شامل دلیل اجتهادی هم میشه، منتها نسبت به مقابل دلیل خاص، یعنی مقتضای در حقیقت قاعده با قطع نظر از دلیل خاص در مورد مسائل پزشکی، مقتضای قاعده چه چیزه؟ تا بعد ببینیم آیا برخلاف اون قاعده، ام از اصل و غیر اصل عملی، آیا حوزه مسائل پزشکی خصوصیتی داره که از اون اصل و قاعده باید رفعیت کرد و موجبی برای رفعیت از اون اصل و قاعده هست یا نه. ولذا این اصلی رو که ما مطرح کردیم شامل حجیت خبر و شامل حجیت بینه هم می شود، یعنی بناست مقتضای قاعده اینه که بینه در موضوعات حجت باشه. اینم داخل در اون مفاد اصلی است که مورد تعرض قرار میگیره. آیا قاعده‌ای که اقتضا میکنه بینه در موضوعات حجته نسبت به موارد و مسائل آزمایشات پزشکی که خودش یک تشخیص موضوعی است، آیا تخصیصی پیدا کرده یا تخصصاً مواردی مثل آزمایشات پزشکی از قاعده اعتبار بیانه در موضوعات که انهو خارجه، حالا یا خروج تخصیصی یا خروج تخصصی. پس تارتن بحث به حسب اصل و قاعده است و اخرى به حسب اون مقتضای دلیل خاص، ولو بر اساس خصوصیتی که در مورد مسائل پزشکی وجود داره. قبل از آنی که وارد استدلال در مسئله و بیان مقتضای هر یک از قاعده و مرحله بعد اون بشم، این نکته باید مورد توجه باشه. اون چه از برخی ولو کلمات معاصرین برمیاد پذیرش قاعده اعتبار بیینه و مانند اون در مسائل و آزمایشات پزشکی است. اینی که تو عباراتشون در جلسه قبل اشاره شد، اینها ولو من متون کلماتشون رو به واسطه همون مقاله فقط تشخیصم هرچه هست و الا خود متون کلمات رو به صورت مباشر و مستقیم ندیدم، ولی به همون مقداری که حکایت شده در مقالات از اینها، منظور نوع این کلمات این بود که خود آزمایش به عنوان یک آزمایش به صورتی که در خارج اتفاق میفته ملاک حجیت و موضوع برای حجیت نیست، اما اگر بنا شد همین آزمایشی که اتفاق میفته مشتمل بر شرایط حجج معتبر در فقه که از جمله بیان است بود، اعتبار داره. اینی که گفته میشه مثلا آزمایش خون اعتبار نداره که در بعضی از کلمات بود، یا آزمایش ژنتیک اعتبار نداره، دی ان ای اعتبار نداره آزمایشش، منظور اینه که اون کارشناسی که خارجاً اتفاق بیفته یک آزمایشگاه طرف مراجعه میکنه و بر اساس اون ضوابطی که دارن یه برگه آزمایشی مبنی بر شهادت به اون محتوا میده، این اعتبار نداره. چرا اعتبار نداره؟ چون که ما بیانه رو به اعتبار میشناسیم، عنوان آزمایشگاه رو به عنوان یکی از حجج نمیشناسیم. اونی که تو ادله هست اینه که بیانه حجته، اما یک برگه آزمایشگاه حجته، این با تطبیق بر اون بیانه اگر فرض شد بر اساس اطلاق دلیل بیانه حجت خواهد بود، ولی اگر صرف برگه آزمایشگاهی محسوب بشه و تطابق با اون چه عنوان اعتبارش در ادله به عنوان بیانه و مانند اون مطرح شده وجود نداشته باشه، اعتباری نداره. و بر همین اساس هم هست اگر در بعضی از کلمات میبینید تو مسئله سند در باب املاک گفته میشه سند اعتباری نداره، منظور اینه که خود عنوان سند به عنوان سند اعتباری نداره. ولذا ما در برخی از جلسات علمی دنبال کرده بودیم، گفته بودیم که این اسنادی که مطرح میشه اگر منطبق باشه با اون چه در ادله به عنوان حجت داریم که مثل بیانه است و کمتر از بیانه، اعتبار خواهد داشت. اگر ببینید تو کلمات بزرگان آمده سند اعتبار نداره، مبادا بگید خب پس بنابراین ما با سند معامله هیچی میکنیم، چون اینا میگن سند اعتبار نداره. منظور این بزرگان حتما از این تعبیر اینه که سند به عنوان سند اعتبار نداره، یعنی به اون نحوی که الان در دفترخانه یک سند پروم شده یا یه برگه‌ای دست طرف میدن و به عنوان مالک معرفی میکنن دارنده این برگه و این سند را، به این عنوان موضوعیت برای حجیت و اعتبار برای اسناد ثابت نیست. ولی اگر همین سند تطابق داشته باشه با اون چه در فقه به عنوان حجت معرفی میشه،
سند قدیم
نه چلت عالم نمیخواد، همین سندهای الان که توسط محضر دست طرف داده میشه، اگر تطابق پیدا بکنه با اون چه در فقه با عنوان حجت معتبر معرفی میشه مثل بینه، این اعتبار داره. و بر همین اساس ما گفتیم اگر در مثل این محضرها تأیید این اسناد مبتنی باشه بر شهادت خود صاحب محضر و یک کارمند در اون محضر که هر دو واجد شرایط پذیرش شهادتند، یعنی این که اون کارمند محضر نویسنده اون تنظیم کننده اون سند و خود اون سردفتر و محضردار که مهر محضری دستشه، این دوتا به هم زمینه بشه، خب این به عنوان یک بیانه و مصداقی از بیانه معتبر در فقه قابل اعتماده. حالا نیست که، میتونه باشه، بله حتما همینطوره. یعنی اگر
مهر سردفتر عنوان یک شاهد عادل،
بله بله بله، یعنی اگر سردفتر آدم عادلیه که فرض اینه بناس بر اینه که سردفتر از نظر موازین حکومتی علل قاعده باید شخصی باشه مورد وثوق و اطمینان و از نظر فقه و اصطلاح ما بگیم عادل، اگر عادل فقهی امام نباشه حداقل شخصی مورد وثوق، ولو از باب این که نمیدونم اداره کارگزینیه اداره چیه، بالاخره اینا یه فیلترهایی هست که این افراد رو باید تأیید کنن. اگر رعایت اون ضوابط معتبر در این بخش ها بشه، سردفتری محضردار بودنش مورد تأیید قرار بگیره که مورد وثوق و اطمینان حداقل باشه، ولو عادلی که پشت سرش نماز بخونید نباشه.
دیگه
بیانه نیست. حالا عرض میکنم، حالا اجازه بدید آقای من. خب این به عنوان خبر ثقه، نه خبر عادل، به اون نقطه خبرش میتونه اعتبار پیدا کنه. اگر بنا بشه عدالت اصطلاحی در موردش محقق باشه، خب در با شرایط معتبر در قضیه بینه که در بینه هم به شما عرض بکنم تعدد که میگن معتبره، اعتبار تعدد مال جاییه که یمین مدعی زمینه نشه، و الا اگر یمین مدعی بخواد زمینه بشه برای اثبات شهادت واحده در فقه شیعه کافیه. یعنی اگر در امور مالی یک نفر عادل شهادت بده این خانه مال شماست و خود شما در محکمه علاوه بر این شهادت قسم بخورید، قاضی حکم به ملکیت شما میکنه، کما اینکه اگر دو نفر عادل شهادت بدن بدون حاجت به یمین ادعای طرف اثبات میشه. ولذا ما گفتیم در اون جلسه به راحتی میشود اسانید رو با تطابق با حججی که در فقه داریم اعتبارش رو اثبات بکنیم. و اگر میبینید در کلمات بزرگان ما احیانا مطرح میشه که سند اعتباری نداره، منظور اینه که سند موضوعیت نداره. اما اگر سند مصداق بینه باشه، مصداق شاهد واحد باشه، اونجایی که با یمین به زمینه یمین حرف اثبات میشه، یا اصلا هیچ کدام، مصداق خبر ثقه باشه، خبر ثقه‌ای در موضوعات قضایی ما نیاز به بیانه داریم، اما در موضوعات غیر قضایی شما مراجعه کنید، مرحوم آقای خوی قدسی سر رو شهادت خبر ثقه واحد رو نه فقط عدل رو، ثقه واحد رو کافی میدونه. کما این که بیان حجته، اینو ذیل بحث طرق مرحوم سید مراجعه کنید در عروه، اونجایی که مطرح میکنه در بحث کتاب طهارت از جمله موارد بحث طرق ثبوت نجاست، علم نمیدونم کذا، یکیشم بیانه و فی ثبوت اون به خبر عدل واحد اشکالون، اونجا به مناسبت بحث مطرح میشه که اصلا نظر عده‌ای اینه که خبر عدل واحد کافیه، یعنی در حقیقت عدل واحد هم موضوعیت نداره، چون اگر عدالت بخواد ملاک باشه بحث بیانه است، اگر میگن عدل واحد دیگه میفته تو دنده بحث خبر ثقه. و مرحوم آقای خوی قدس سر رو تصریح داره خبر ثقه واحد در موضوعات هم کافیه. و این روایت مسعده که الاشیاء کلها علی هذا حتی یستبین غیر ذلک او تقوم به البینه رو، ایشون میگه معناش حصر حجت در بینه اصطلاحی نیست، به اون بیانی که مکررن از ایشان حکایت کرد. خب این در اون مورد ما نحن فی هم کلمات این بزرگان لا محال منظورشون این باید باشه. اینی که تو برخی از کلمات برمی آمد که اگر مفید علم باشه حجته، نمیشه ازش مفهوم برداشت کرد که اگر مفید علم نبود اما دارای شرایط بیانه بود دیگه حجت نیست. منظور اینها قطعا طبق موازین و طبق صناعتی که اینها دارن فتوا میدن اینه که آزمایش به عنوان آزمایش و نظر کارشناسی، حالا چه پزشکی چه پزشکی قانونی، و این بحث اختصاص به اینجا نداره، مطلق کارشناسی، کارشناسی هایی که در دادگستری اظهار نظر میکنن، به عنوان نظر کارشناسی در همین حد اگر تطابق با حجج مذکور در فقه نداره، موضوعیت برای حجیت نداره. ولذا گرچه ظاهر بدوی اون کلماتی که ما نقل کردیم این بود که ملاک حصول علم در اعتبار آزمایشا و مانند اون، و تعبیر کرده بودن که اگر آزمایشا مفید علم نباشه اعتباری نداره، و بعضی هم تعبیر کرده بودن چون اینا خطا داره یا خطای فاحش داره، خب خطا داره، خطای فاحش داره، معناش این نیست که خب مگر بیانه در موارد بیانه و مانند اون مگر خطا و احیانا خطای فاحش اتفاق نمی افته. بله یه نکته هست که همین الان آقای سید از آیه تبریزی عبارتی رو که نقل کردن ازش برمی آمد، ما اون این بود که در مثل آزمایشات که انهو به ملاک این که در از امور حدسیه که انهو خبر و بینه اونجا حجت نیست، یعنی در حقیقت نه این که در مورد آزمایشات پزشکی که انهو قول اهل خبره در مسائل حدسی در حوزه مسائل پزشکی اینطور نیست که اعتبار داشته باشه، اون اعتبار قول اهل خبره در موارد خاصی ثابت شده در فقه و علل اطلاق که انه اعتباری نداره. برداشت من از اون عبارت اینه، این بحث دیگه است. بحث اینه که اصلا در حوزه مسائل پزشکی قول خبره حجیت نداره، چون اطلاقی در دلیل حجیت قول خبره حتی با تعدد، مادامی که وثوق برای شخص از اون حاصل نشه اعتباری نداره. ولی اگر وثوق حاصل شد وسوق حجت از هر سببی میخواد باشه، ولی به عنوان قول اهل خبره موضوعیت نداره. که حالا این بحثیه که انشاءالله بعد اشاره خواهیم کرد که آیا موجبی داره که نکته این که ما در مثل مسائل پزشکی از قول اهل خبره بخوایم بگیم اعتبار نداره، چه چیز میتونه وجه اون باشه، حالا بعد اینو اشاره خواهیم کرد انشاءالله. پس بنابراین ما در مسئله خب روشن شد اجماعی که نداریم هیچ در رابطه با مسائل آزمایشات، از حیث توهم این که اینها اعتباری نداره و بر اساس این که بگیم اینا گفتن که حتی از برخی از کلمات استظهار از کلمات سابقین هم میخواست زمینه بشه که انهو کسی بخواد استظهار بکنه که فقط بیان حجته، پس نظرات کارشناسی امروز اعتباری نداره. خب کلام اینه که این نظرات کارشناسی امروز نمیتونه مصداق بیانه باشه، این که دیگه تو اون کلمات نیست. ضمن این که آیا حجیت محدود به بیانه میشه؟ و اگر بیانه به معنای دو شاهد، به نحوی که اگر مثلا شهادت عدل واحد بود یا حتی شهادت ثقه واحد بود حجیت نداره، اینم کلام اینه که اینی که ما گفتیم بحث به حسب قاعده یعنی همین. خب اگر ما در فقه گفتیم که در شهادت به نجاست شهادت عدل واحد کافیه، بلکه به قول مرحوم آقایی اخبار ثقه واحد کفایت بکنه، و در مورد حوزه مسائل پزشکی گفتیم اینها از قبیل مسائل حسی اونجایی که محسوب میشه، خب چه موجبی داره ما از اون قاعده رفعیت کنیم؟ کجای اون قاعده آمده خبر ثقه و عدل واحد در موضوعاتی غیر موضوعات پزشکی؟ ولذا اونی که عرض کردیم کلام به حسب قاعده، یعنی این که قاعده ما اینه که بیان حجت یک، عدل واحد هم حجته، اخبار عدل واحد در موضوعات، خبر ثقه واحد در موضوعات حجته در غیر مسائل قضایی. در مسائل قضایی نیاز به بیانه داریم، ولی در غیر مسائل قضایی. و در مسائل قضایی شهادت عدل واحد به زمینه یمین و قسم مدعی، خب اینا اصل و قاعده است. وقت بعد باید ببینیم آیا در مورد حوزه مسائل پزشکی آیا از این اصول و قواعد باید رفعیت کرد. خصوصیتی است که حوزه مسائل آزمایشات پزشکی رو از این قاعده مستثنا و خارج بکنه، حالا مستثنا یا خروج تخصصی. چرا؟ نه نه، ثقه عدل و ضابط نیست. ثقه یعنی ثقه، ولی زا میگن خبر ثقه حجته، خبر عدل لازم نیست باشه، خبر ثقه حجته ولو سکونی باشه، ولو به قولیشون واقفی یا صاحب مذاهب فاسده باشه.
چی؟
اون عدالته، عدالت باید عدالت در مذهب و فروع، یعنی باید شرب خمرم نکنه، اون بحث عدالته. ما کجا در رجال گفتن ضابطه وساقت عدالته؟ بله ممکنه، همینه دیگه. بله اطلاق توثیق ظهور در وساقت به حسب نه فقط قول، وساقت در مذهب و عمل داره. یعنی اگر گفتن فلانی ثقه، به قول مطلق ثقه گفتن، ظاهرش اینه که نه فقط دروغگو نیست، اینه که شیعه 12 امامیه و عادل اصطلاحیه. این بحث دیگه است که در اصطلاح رجال اگر گفتن فلانی ثقتون، عدالت در مذهب و عملم از این کلمه فهمیده میشه انصرافاً. اما این معناش این نیست که وثاقتی که ضابطه اعتبار و حجیت قول قائلشه اینه که باید امامیه، نمیدونم عادل در همه چیز باشه. بله دیگه، ثقتون دیگه. بله دیگه، بله زن ثقتون دیگه. اونا ثقتون، اما قرینه است برای که وثاقت اونها، منظور وثاقت به معنای عدالت در مذهب و رفتار نیست، فقط وثاقت در قول و تحرز از کذبه. خب الا تمهد هذا، برمیگردیم به مسئله اعتبار نظرات آزمایشی و کارشناسی، هر دو از نظر قاعده و از نظر حکم فعلی با قطع نظر از قاعده. همونطوری که در کلمات اشاره شد، تارتن مثل آزمایش ها برای اشخاص مفید علمه. شکی نیست که اعتبار داره، چون علم طریقه و مادامی که در موضوع اخذ نشده باشه و محدود به حد خاصی نشده باشه، مثل علم حاصل از دیدن و شنیدن و حس، علم طریقه و طریقیتش اقتضا میکنه محدود به مکان، به مورد خاصی نباشه و به باب خاصی نباشه. اگر بنا شد که با نظر کارشناسی و یا آزمایشگاهی علم حاصل شد، از هر چی حاصل شد، اگر برای شخص علم حاصل شد، اون علم اعتبار داره، چون طریقیت داره و موجبی برای الغاء اعتبارش نیست، چون علم اولا در موضوع اخذ نشده و بعدم علم مأخوذ در موضوع هم خیال نکنید به صرف اخذ علم در موضوع حکم دیگه اون علم از اعتبار در اون موارد ساقطه. معناش اینه که علم موضوعیت داره. حالا که علم موضوعیت داره، اما به نحو مطلق موضوعیت داره، نه علم حاصل از سبب خاص. چرا اینو میگم؟ بر این که اگر علم در موضوع اخذ شد، میشود محدود بشود و میشود مطلق لحاظ بشود، و لذا در مثل انشاءالله خواهد آمد باب شهادت، کسی که میخواد شهادت بده، علم اینجا برای شاهد در موضوع اخذ شده، گفتن که با علم حق شهادت داره، در موضوع اخذ شده، خصوصیت هم براش لحاظ شده، علل معروف باید علم حسی باشه. ولذا اگر من علم دارم زید مالکه، اما علمم مبتنی بر حس و شهود و حضور نیست، بلکه مبتنی بر حدسه، حق شهادت ندارم، به این معنا که شهادت من مسموع نیست، خلافاً اینجوری که تو ذهنم لصاحب الجواهر، اینجوری که تو ذهنم مرحوم صاحب جواهر شهادت رو اونجایی که برای شاهد علم حاصله، ولو علم حاصله از حدس، مشروع و نافذ میدانه. از قدیم اینجور تو ذهنمه، جازم نیستم اما مظنونم اینه. ولی معروف شاید اینه که شهادت در موارد علم شاهد جایی معتبره که مستند شهادت شهود و حس و حضور باشه، چون در نص داره علا مثل هادا فشهد او دع، که خورشید اشاره شده، اگر مثل این خورشید دیدی قضیه رو فشهد و الا دع. حالا دلالت داره یا نداره فعلا در صدد اون نیستم، آیا این مفادش اینه که باید علم به اصطلاح حضوریه، نه حضوریه اصطلاحیه در مقابل حصولی، اون نیست، حضوریه به معنایی که علم عن حسن، آیا این در شاهد معتبره یا اینکه نه من قیافه آقا رو دیدم مدعی ملکه، از این قیافه گفتم دروغ به این قیافه نمیاد، این بر من حاصل شد که این آقا مالکه، حق ندارم تو محکم شهادت بدم.
اما قاضی میتونه
خودش، اگر قاضی خودش براش علم از این جهت حاصل شد قضاوت میکنه، بنابر این که قاضی یقضی به علمه، که خودش یه مسئله جدایی واردش هم نخواهیم شد، چون بحث مربوط به باب قضاست، اون خودش مسئله مستقلیه، فعلا ما حیث بحث مسائل پزشکی مد نظرمونه، نه اون حیثیاتی که عنوان خاصی در فقه به عنوان مثلا قضایی و علم قاضی حجیت و عدم حجیتش، اون جای خودش، و اتفاقا بحث فقهمونم مشرف بر همین مسئله اعتبار علم قاضیه. خب مادامی که علم در موضوع در حکم اخذ نشده و یا شده مقید نشده، علم معتبر خواهد بود من ای سبب حصل و فی ای موردن و برای هر کسی هم که میخواد باشه، و مورد قضیه مسائل آزمایشات پزشکی من هذا القبیل. چرا؟ چون در آزمایشات پزشکی آزمایشگاه میگه مثلا این آقا دارای این بیماریه، یا این نطفه مربوط به این پدر نیست، یا این دی ان ای حاکی از اینه که این بچه از این پدر یا این مادر نیست. خب موضوعات احکام شرعی عبارت است از نسب، فرزند کسی بودن، فرزند کسی بودن موضوع حکم شرعیه، علم توش نیامده، معلوم بودن داخل در موضوع نیست، ادله مفادش اینه که یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، نداره اولادی که معلوم اولاد بودنش موضوع ارثه. و تمام احکام محرمیت، نکاح، آثار مترتب موضوعش عناوین واقعی است. اگر علم بخواد دخالت داشته باشه دخالت در موضوع نداره، طریق به اصطلاح. چرا؟ برای که مقتضای اطلاقات ادله‌ای که موضوع حکم رو خود اون عناوین با قطع نظر از علم قرار داده، مقتضای این اطلاقات اینه که علم طریق و موضوعیت نداره. و اگرم در جایی بنا شد علم در موضوع فرض شد، مادامی که محدود نشد مقتضای اطلاق موضوعیت اون علم اینه که تفاوتی نمی کنه مواردش، اسبابش از اسباب حسی باشه، حدسی باشه، هر چی می خواد باشه. اون چه عرض کردم مقتضای قاعده یکیش اینجا. پس اگر از نظرات کارشناسی و از آزمایشات پزشکی. برای هر شخصی علم حاصل شد، بر اون کسی که علم حاصل شده اون حجت. ولی این که حالا علم برای او حاصل شد، بر اساس علمی که بر او حاصل شده اخبار او برای دیگران حجته، اینه بحث دیگره. کسی که عالمه به اون قضیه شد، اون نظر کارشناسی و آزمایشی برش حجته. اما حجیت بر او معناش این نیست که پس بنابراین اخبار کسی که برای او هم به این واسطه علم حاصل شده برای دیگری باید حجت باشه. نه، این همینه بود که الان اشاره کردیم. این میخواد کسی که از نظر کارشناسی و آزمایشی علم برش حاصل شده میخواد شهادت بده، باید ادله اعتبار شهادت رو بعد بررسی کرد که آیا شهادت اولا علم درش موضوعیت داره یا اینکه طریقیت، و اگر موضوعیت داره آیا اینکه از با هر علمی میشه شهادت داد و شهادت اعتبار داره، یا با علم حاصل از حضور و حس نه از حس. این از یک طرف. پس بنابراین حصول علم از اسبابی از قبیل آزمایش ها و نظرات کارشناسی اعتبار داره برای کسی که علم حاصل شده، با قطع نظر از این که اون نظر اون کارشناسی بخواد به عنوان یک حجت تعبدی باشه، و این تردیدی هم درش نیست. با اونی هم که در عبارات برخی از فتاوا در جلسه قبل اشاره شد، ناظر به این قسمت حتما بود که اگر علم حاصل بشه حجته، یعنی طبق قاعده حجته، چون موجبی بر محدود کردن اعتبار علم اونجایی که موضوع احکام موضوعات غیر مقیده به علمه، موجبی برای محدود کردن اعتبار علم و طریقیت علم در این موارد نیست. ولی اگر برای اشخاص از نظرات آزمایشگاهی و کارشناسی علم حاصل نشد، مهمه در بحث اینجاست، به عنوان اینکه یک کارشناس یا یک آزمایش کننده آیا نظر او اعتبار داره یا نه، اینجا باید کلام رو در دو قسم قرار داد. تارتن اون مسئله‌ای که آزمایشگاه درش اظهار نظر میکنه، و دیگه بحث کارشناسی رو نمیگم چون نظرات کارشناسی میشه گفت در یک بخش میگنجه، این تقسیم رو عرض میکنم و بعد عرض خواهم کرد که نظرات آزمایشگاهی هم همین حکمش، ولیکن که انه اون قسم به این دو قسم نیست. اگر نظرات آزمایشگاهی در دو قسم و دو حوزه قابل بررسیه، یک در مواردی که مبتنی بر حس باشه، یعنی اینکه آزمایش در یک حوزه اتفاق افتاده، برای خود اون آزمایش گرم مفید جزمه، در هر دو قسمی که میخوام عرض بکنم، اما علاوه بر این که بر او مفید جزمه، مبنی بر مقدمات حسیه بر او مفید جزمه. این یک قسم و یک حوزه. قسم دوم مسائل آزمایشات که مبتنی بر مقدمات حدسی است، نه اینکه مفید گمانه، نه، اون آزمایش کننده آزمایشگر جازم به نتیجه‌ای که اظهار میکنه، اما مقدماتی که به اون مقدمات برای او جزم و یقین حاصل شده، اون مقدمات مقدمات حدسی هست و ما سابقا ضابطه بین حس و حدس رو بیان کردیم. الانم به اجمال قاعدش رو عرض بکنم. منظور از حسی بودن اینه که اون مقدماتی که برای شخص مفید جزمه برای نوع مفید جزمه، نه برای همه، برای نوع مفید جزمه. دیدن، شنیدن، لمس کردن، اینا اونایی که ماها همش باش سر و کار داریم، اینا برای نوع مفید جزمه. و لذا مقدماتی که مبتنی بر دیدن، شنیدن و امثال این مقدمات حسی محسوب میشه. ولا فرق بین این که وقت در این حوزه گفته میشه اون مقدمات قریب به حسم از قبیل حسی محسوب میشه در حکم، و در حسی بودن هم لازم نیست که فقط دیدن و شنیدن باشه. ولذا صفات که اون علائم و اون امارات حاکی از اون صفات حسیه، اون صفات هم از قبیل حسی محسوب میشه. یعنی مثل شجاعت، عدالت، اینا ولو امور نفسیه، اما این امور نفسی بر اساس اون علائم خارجیش که عبارت از مثلا جنگجو بودن طرف و در مثل قضیه عدالت اجتناب از محرمات و تقید به واجبات بروزش به همین علائم، و لذا ولو امور نفسیه ولیکن از امور حسی محسوب میشه. و بر همین اساس میبینید شهادت به وساقت، عدالت در فقه از امور حسی محسوب میشه و نه از امور حسی، در حالی که خود اینها امور نفسی هم. این گونه نیست که از قبیل انسان عدالت طرف رو که صفت نفسیه، تقوای طرف رو که امر نفسیه به چشم ببینه، به واسطه آثار دیده میشه. خیال نشه منظور از حسی اون اموری که فقط با خود اونها مباشرتاً محسوسه، اونایی که علائمشم و امور ملازم اونها محسوسه امور حسی محسوب میشه. ولذا خدای تبارک و تعالی حسی است برای ما، حالا جدای از این که ارأیت ربک قال کیف اعبد ربن لم اره، خدا حسیه برای ما، اما نه اینکه شخص خدا رو داریم میبینیم، به واسطه آثار او رو میبینیم. کیف اعبد ربن لم اره، ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعده، هر چیز رو من ببینم خدا رو قبل از اون دیدم و همراه اون میبینم و بعد از پایان اون هم خدا رو میبینم. یعنی خود همین شی که شما میبینید دال بر این که خدای قبل از این هست و همون خدا همراه این هست، چون دوام این شی به دوام علتشه. یعنی اگر شی در بقایش نیاز به علیت داره کمان که در حدوثش، معدومم که بشه خدا رو بعدش میبینم. یک خداییست که این شیء رو خلاصه معدوم کرده و افاضه خودش رو قطع کرده. حالا غرض اینه که ضابطه ما در امور حسی این نیست که اون شیء بالمباشره محسوس باشه، به واسطه آثار و لوازم هم محسوس باشه، اون شیء محسوس محسوب میشه، خود اون شیء محسوس محسوب میشه، نه آثار و لوازمش. یعنی خدا رو میگیم حسیه، ولذا در مورد خدا ما شهادت به وحدانیت میدیم، حتی اگر قائل شدیم که شهادت متقومه به حسه و امور غیر حسی درش عنوان شهادت صدق نمیکنه، که خودش بحثیه در باب قضا که شهادت اصلا لغتا صدق میکنه در اخبار به مجرد علم، یعنی کسی که بر اساس نظرات کارشناسی مثلا قیمت گذاری میکنه ممکنه بگیم این شهادت محسوب نمیشه. چرا؟ چون ارزش گذاری مسئله حسی نیست، حدسیه، به بیانی که حالا اشاره خواهم کرد. ولی خدا حسیه، حسیه یعنی خود خدا رو میبینید؟ نه، شخص خدا قابل رؤیت نیست، اما حسی بودنش مال چیه؟ مال این که البعرتو تدلو علی البعیر و اثر الاقدام تدلو علی المسیر و این آسمان و زمین فکیف لا تدلان علی الخبیر البصیر. پس خدا حسیه؟ نه اینکه فقط علم به خدا داریم، علم به خدا داریم کافی نیست برای اینکه ما شهادت به وحدانیت بدیم. شهادت به وحدانیت یعنی حس علم ما به وجه حسی به وجود خدا. ولذا در حسی بودن لازم شیء بالمباشر محسوس باشه، محسوس بودن ولو به اعتبار لوازم و آثار او. ضابطه حسی بودن اینه که اگر اون مقدمات رو به دست نوع اشخاص بدن بر اونها مفید علمه، و بر همین اساس گفتیم مسائل ریاضی حسیه. ببینید ضابطه حسی نیست که من بالفعلم بلد باشم، ممکنه من بعضی از فرمولای ریاضی رو بلد نیستم چون مقدماتش رو ندارم، ولی اون مقدمات رو اگر دست کسی دادن اینگونه نیست که با وجود اون مقدمات، داشتن اون مقدمات، یکی عالم به نتیجه باشه و علم به مسئله پیدا کنه، دیگری نه. اون مقدمات برای نوع و همگان حداقل نوع منتجه، این میشه حسی. ضابطه حسی بودن اینه، ولو اینکه بالفعل به خاطر نبود مقدمات برای شخص علم حاصل نشه. بر همین اساس گفتیم قول منجم در رابطه با عدم طلوع هلال به ملاک شهادت حسی معتبره. اینی هم که باز توی رساله های عملیه میبینید که قول اصحاب تقلیب و منجم اعتبار نداره، یعنی به عنوان صاحب تقلیب و منجم اعتبار نداره، اما اگر برا شد مصداق شهادت بود چه فرق میکنه او و غیر او؟ قطعا اعتبار داره، چون اطلاق ادله حجیت بینه اقتضا میکنه حجیت اون رو. بله، برخی از فقها گفتن قول منجم معتبر نیست به خاطر برخی از نصوصی که از اون تخیل کردن دلالت بر عدم اعتبار قول منجم، که اتفاقا اون نص دلالت بر اون مسئله نداره. و تمام کلام فی محله. ولذا اگر شهود در هلال مثل منجمین بودن، شهود متا شهود بودن، شهودشون به چیه؟ به اینه که بر اساس مقدمات حسی که مسائل ریاضیه شهادت بدن ماه قابل رؤیت نیست، قولشون اعتبار داره. اگر میبینید گفته میشه قول منجم در ثبوت هلال اعتباری نداره، چون در این مقوله اینا شهادت نمیدن ولو ادعای علمم بکنن، چون قولشون در قابلیت رؤیت هلال مبتنی بر مقدمات حسی نیست، بلکه مبتنی بر مقدمات حدسیه. ولذا میبینید در قابلیت رؤیت هلال، اونجایی که تو تقویم‌ها می‌نویسن در فلان شب هلال قابل رؤیت، اظهار نظراشون متفاوت میشه. عده‌ای از منجمین میگن قابل رؤیت، عده‌ای از منجمین میگن نه. یه تقویم می‌نویسه قابل رؤیت، یه تقویم می‌نویسه قابل رؤیت نیست، یا حداقل شهادت به قابلیت رؤیت نمی‌دهد. به این اعتباره که قول مرجم در این موارد اعتبار نداره، چون مصداق شهادت نیست، چون خبر حسی نیست. پس ضابطه حسی بودن اینه که هرگاه خبر و اخبار و علم طرف مبتنی بر مقدماتی است که اون مقدمات برای نوع اشخاص مفید علم، اون امر حسی محسوب میشه. و در قبال این، اگر بنا بشه اون قضیه‌ای که معلومه برای شخص، علم او و به تبع خبر او مبتنی است بر مقدماتی که اون مقدمات برای او علم‌آور بوده، اما ملازمه نداره که برای نوع مفید علم باشه، برای دیگری ممکنه مفید علم باشه ممکنه نه، این امر حسی محسوب نمیشه، ولو برای اون کسی که علم حاصل شده، خب اون علمش بر خود او حجته، اما در این حال علمی که برای علم او حجته، خب به ملاک خبر او اخبار از علمش اب نداره. اما اگر بخواد خبر در معلومش به ملاک اخبار از معلومش، این به عنوان اخبار از امر حسی اعتبار نداره، بلکه مصداق اخبار از امر حدسی است.
کسی که مثلا میگم چشمش خیلی تیزه، ما میبینه، چشم عادی نمیبینه،
حسیه، حسیه متعالا. مثل که فرض بکنید من چشمم عینکیه، من با این چشم عینکی نمیتونم اون مورد رو ببینم، اما حالا چشم شما عینکی نیست میبینید.
نه اگه چشم فوق‌العاده است، یعنی عکس معنی متعالی
فرق نمی‌کنه، فرق
نمی‌کنه، اصلا نمیشه به رویه. اما این طرف اینقدر چشمش،
این مثل اینکه فرض کنید یه کسی تو چشمش میکروسکوپه، و لذا نظرات مبتنی بر میکروسکوپ حسیه. کسی اگر با میکروسکوپ چیزی رو ببینه، خب به عنوان خبر حرف او معتبره، به عنوان خبر از امر حسی، به این دلیل که این میکروسکوپ رو به هر کی بدن یاد دارار من دیدم، این دوربین رو به هر کی بدن، به نوع وقتی بدن میگن آره من دارم میبینم. ولذا اگر ماه رو بر اساس چشم مسلح آقایون میگن، بر اساس دوربین اگر رؤیت بشه، اخبار از امر حسیه.
یعنی
آقای
چشمش چشم متعارف
نیست
که، چشمش
چیز
غیر متعارف باشه، غیر متعارف میبینه ما، ولی برای نوع مردم چشمشون متعارفه، این ما رو
نمیبینه. خب که اون چشم رو نداره، ولی عرض کردم اون مقدمات برای هر کسی باشه. فرقش با مسائل غیر حسی اینه که همون مقدماتی رو که به این آقا دادید، عین این مقدمات رو به اون دیگری بدید، برای او علم حاصل نمیشه. شما به
این که این شخص
میتونه شهادت بده؟ بله شهادت میده، حتما شهادت میده، برای این دیده علا مثل هاوا فشهد. اگر اینجوری دیدی غیر متعارف باشه، اما رؤیت علمه و علمش هم مبتنیه بر حسه، بر حسه، یعنی بر این مقدمات حسیه، مقدمات حسیه ای که من ندارم او داره، اون مقدمات رو اینا رو داشته باشید. بعد توی اون بحث هم آزمایشات خیلی اینا دخیل در تمییز بین حسی و حدسی، نگید خب آزمایشگاهی اهل خبره است، نه، ما خواهیم گفت انشاءالله بعضی از آزمایشات مبتنی بر خبرویت اعتبارش نیست، بلکه مبتنی بر خبره، نه خبرویت. معیارش حصول علم برای نوع با وجود این مقدمات
به شیء واحد برسن دیگه.
اگر الان این آزمایش شما به هر پزشکی بدی علم حاصل میکنه، یعنی یکی علم حاصل میکنه به اینکه این سرماخوردگی، یکی علم حاصل میکنه به اینکه این آمپول
هر چیه ده اینکه فرمود درست، یعنی باید شیء واحد و الا این مقدمات رو به یکی میدن میگه آنفولانزا است، به اون دیگری میدن یه حساسیته، این معنیش اینه که این حسی نیست. بله برای هر دو علم حاصل شد. اینی که عرض کردیم این دیگه اصلا مفروغان بود و گونه دیگری تلقی نشه. این مقدمات رو به نوع بدن منتج همون نتیجه است، نه اینکه بالاخره این مقدمات بر همه یه نتیجه میده، اما برای یه کسی یه نتیجه، برای یکی یه نتیجه دومی و بر دیگری نتیجه سادسی. این که ملاک حسی بودن نیست اصلا، اتفاقا این اختلاف خودش ملاک حسی بودنه. ملاک در حسی بودن این است که مقدماتی که برای شخص علم آور بوده، این مقدمات رو به نوع وقتی که بدن برای نوع منتج همون نتیجه است. این ضابطه حسی بودنه. در قبال این اگر این گونه نباشه، این گونه نباشه یعنی این که این مقدمات رو به دیگری بدن ممکنه مفید هیچ علمی نباشه، ممکنه مفید علم به خلاف اون شخص اولی باشه. این میشه مورد علم مبتنی بر حدس و اون قضیه حدسی. این ضابطه و این معیار برای تشخیص حسی بودن و حدسی بودن در مسائلی است که اون مسائل معلومه. ولذا این قسمت که حالا وارد شدیم که تقسیم بعد از آنی که بنا شد نظرات آزمایشگاهی و کارشناسی برای اشخاص مفید علم نباشه، حالا که مفید علم نیست نظرات آزمایشگاهی حداقل منقسمه به دو قسمه. بعد از آنی که مفید علم نیست برای خود اصحاب اونها، یعنی اصحاب این آزمایشات که علم حاصل میشه ولو برای دیگران علم حاصل نمیشه، از قول اونها آیا حصول علم برای اونها مبتنی بر حس و یا حدس، این دو قسم وجود داره. این در مسئله آزمایش ها. ولی تو مسئله کارشناسی دیگه این تقسیم رو عرض نکردم. چرا؟ چون کأنه کارشناسی بودن متضمن اینه که مبتنی بر حدس تشخیص درش، چون گفته شده کارشناسی. ولی اگر شما فرض بکنید اصطلاحاً بخواید بگید کارشناسی به گونه ایه که اون مقدماتی که منتج نتیجه شده در اونم ممکنه شما فرض بکنید که مبتنی بر حدس نیست، خب اونجا این تقسیم قابل فرضه. تلقی و برداشت من از نظرات کارشناسی اینه که مبتنی بر حدسه. ولی اگر بنا بشه نه، ممکنه اصطلاحاً وقتی میگن کارشناسی در مسائل حسی هم تعبیر کارشناسی بکنن، اگر اینه مهم نیست. واقعیت امر اینه که اگر مقدماتی که منتج به نتیجه به قول اصطلاحی نظر کارشناسی شده از قبیل نظراتی است که مقدماتی است که برای نوع مفید اون نظر کارشناسی است، باز داخل در حسی، وگرنه داخل در مسائل در مسئله حسی خواهد بود. این دو قسم. و اما حکم یأتی الکلام فیه ان شاء الله تعالی. والحمد لله رب العالمين.